حضرت محقق خویی فرمودن که وجه دوم و امر دومی که میتواند درمان حنفی برای منشأ معارض مطرح شود، این قسمت از صحیحه عبدالرحمن است که فرمودن حتی تنکه زوجن غیره، به این معنا که کسی بگوید این فقره از روایت دلالت دارد بر این که این مردی که با این زن شوهردار جهلن ازدواج کرده است، پس از این که با مرد دیگری ازدواج بکند میتواند با او ازدواج بنماید، و این دلیل بر آن است که این زن حرام ابدی نشده است. محقق خویی می‌فرمایند در کلمه حتی در این فقره دو احتمال قابل تر است. احتمال اول آن است که کلمه حتی برای بیان حدی باشد که در اون حد این مردی که در حال شوهردار بودن زن با او ازدواج کرده بود، پس از طلاق شوهر اولی بتواند با این زن ازدواج بکند. در این صورت معنای این روایت این می شود که این مرد با این زن ازدواج ننماید تا زمانی که پس از طلاق شوهر اولی این زن با یک مرد ثالثی، مرد سومی ازدواج نماید، و پس از ازدواج او می تواند با این زن ازدواج بکنن. که در اینجا هم دو معنا درباره روایت قابل طرح است. یکی این که بخواهد بگوید همین که این زن با مرد دیگر ازدواج کرد، شما می توانید با او ازدواج بکنید، بطلان این بسیار واضح و روشن است، چون ذات البعل می شود. دیگری این که بخواهد بگوید پس از این که اون فرد سالس با این زن ازدواج کرد و او را طلاق داد و عده طلاق او منقضی شد، شما می توانید با او ازدواج بکنید، که این معنا هم از ظاهر روایت استفاده نمی شود و نیاز به معونه بیشتری دارد. فعل هذا حتی در این فقره نمی تواند برای بیان حدی باشد که در اون حد ازدواج این مرد جایز شود. و احتمال دوم این است که کلمه حتی در این فقره برای غایت و نتیجه یک عمل است، و معنای روایت این است که شما مردی که با این زن که ذات و بعل بود ازدواج کرده بودی، الان که مرد او این زن را طلاق داده، ازدواج با این زن نکن تا بتواند با مرد دیگری که جایز است ازدواج بکنه. کی تنکه زوجا غیرا، و در واقع میخواهد بفرماید شما اگر با این زن ازدواج کنی، مانع آن میشوی که بتواند با مرد دیگری که شرعاً جایز است ازدواج نمونی. میتواند شرعاً ازدواج کند، ازدواج بنماید.
تا چه ثمره‌ای برای این مرد که ازدواج کرده در حالی که ذات بعد بوده زن، چه ثمره‌ای برای این داره؟
خب نداره دیگه، بعد ثمره‌ای داره، ثمره‌اش همش بده دیگه. این در واقع امام فرمود نرو باش ازدواج کن با این زن، تو نمیتونی ازدواج بکنی. آخه تو الان ازدواج اگه بکنی میدونی چی کار میکنی؟ فقط نهایت کار شما اینه که بنده خدا میتونست بره با یک مردی که شرعاً مشکلی نداره ازدواج کنه، ازدواج کنه، شما مانع شده ای با این کاره. بله دیگه، نه نه، من نیست که جایزه. شما ببینید اگر یک مردی رفت با یک زنی که نباید مثلا ازدواج کنه ازدواج بکنه، در اون حال که یک مرد دیگه نمیاد با اون ازدواج کنه که دقیق فرمودید. یعنی از این که میگه تو معطلش میکنی با این کاره، نه حق نداره بری ازدواج کنی. چرا؟ چون اگه تو ازدواج نکنی، حتی تنی که حق غیره یک مرد دیگری رو که مثلا شرع انجایز چه میکنن باش دیگه ازدواج میکنه، اما اینطور که تو بری این کار رو انجام بدی مانع خیر میشی، خودت هم یک کار گناهی انجام میدی. فعلا هازا
اون حرفایی که در قرآن هستش در مورد محلل اومده، اون حرف به همین مرد باید دیگه
کدوم؟
حتی تنکه از زوجم بیرمون
خب نه خب حتی تن که از زوجن؟
زوجن غیره.
خب
که اونجا اون حسارت چی من
دارد؟ آیه چی من الان در ذهنم نیست؟ کدوم آیه؟ من در ذهنتون بیاد؟ خب او در محلله، در محلله، بله خواهید اون نه، اون حده، اون هیچ مشکلی ما نداریم، اون در حد روایات هم حد بودنشو تأیید میکنه، اما در اینجا ما توجیه حدی نداریم، چون شما اگه بخواد بگید حتی به معنای همون حتی اونجاست، دقیق فرمودید، یعنی حده، لازمش این میشه که ما بگیم معنای روایت یا این است که امام میخواد بفرماید که شما وقتی این زن را مردش طلاق داد حق نداره باش ازدواج کنی مگر زمانی که شوهر کنه. این خیلی بعد کسی اینجا حرف رو نمیگه، مگر زمانی که شوهر کنه باز ذات بعد میشه، باز ذات بعد ازدواج میکنه اینجورن. حالا اما اگر بخوام بگم نه، نظر امام این است که حتی تن که ها زوجن غیره هم و طلقه ها و انقضل عده بعد شما با اون ازدواج بکنی، درسته؟ یعنی محلل، یعنی معلل درست بشه در اینجا. این اول نیاز به معونه داره که اصلا از این رو باید استفاده نمیشه. ثانی نزدیک بشه اینم غلطه، یعنی ما محلل در اینجا نیاز نداریم، اصلا ما در یک جا محلل نیاز داریم، اونم در صورت که استطلاقه شده باشه، بل اتفاق جای دیگه ما محلل دیگه نیاز نداریم. این معنای روایت رو به این بر بگردین پس یه مورد دیگه پیدا میشه اونجا محلل نیاز باشه. نه مسئله معونه رو نمیذاره که نه. اونجا حداقل معونش جبران شده، جبران به روایت شده.
اگر به خاطر مخالفت با اتفاق باید مطلب از روایت بگیرد، نه روایت.
چی رو؟ نه بحث اتفاق نیست، اجماع نیست، بحث در اینه که اونجا حتی تنکه تفسیرش در روایت بیانش اومده، میگه تو معونش اومده، اما اینجا معونه نیومده. چی؟
معلومه که بعد از
بعد از
بعد از
اون
که اون شوهر
سوم
طلاق بده،
بعد
از
اینکه شوهر سوم طلاق
که نمیشه بگیره.
خب احسن، ذات بر بودن که نمیشه. خب احسن، حالا اگر بخواد بگه حتی تن که هب غیره و طلقه و انقضا، خود به خود معونه که نیاز داره، یعنی اگر بخواد اینو چیز بکنیم، معونه همونطور که آیه شریفه معونه نیاز داشت، مگه آیه شریفه معونه نداره؟ معونه شوهر آمده در روایت آمده، حداقل مثل این روایت مخواست در جای بیان اون تفسیرش کنه که ما دیگه معونش آورده باشیم. وضوحه چی؟ خب اگر وضوح رو بخواد بگیرید پس در واقع مخواد بگید که در واقع ما در اینجا نمیتونیم یه محلل داشته باشیم. خب احسنتون، حالا شما میگید بدیهی، اولا همینم بگه ما باشیم اون لفظ که نمیشه بدیهی باشه. چرا؟ چون همه حرف شما در رابطه با آیه شریفه موقع میتونستید بزنید نه، آیه شریفه رو که اینطور میگید که حتی تن که غیره و معنای اینه که بعد طلقه و ثم انقضا عدته، این از روایات استفاده کردید، و الا اگر این نبود بهرحال ما گفتیم این نیاز به معونه داره، از کجای این ما استفاده کنیم که طلاق و ثم چی معتبره؟ دقیقه فرمودی؟
تو آیه قرآن احتیاج به معونه داریم.
خب بله، اگر آیه قرآن مجمل باشه ما نمیتونیم بهش استناد کنیم که
اونجا بحث محله. خب اونجا بحث تنگ از زوجن پیدا، حتی تنگ از زوجن پیدا یعنی هم طلقه ها
نه نمیگه
زن اگر های بد نزداشت.
بله
خب اینجا چه شده؟ ما بگیم که این به این معناست که بعد از این که دشت
هم
شد، خب این شخص سوم ازدواج کرده،
طلاقش
دشت
هم
شد، حالا باز نفر دوم رجوع
کنه. خب من اینا رو برای امیدید به خاطر شما چی میگید؟ به خاطر این میگید جمع دو زوج در یک زوجه محاله از نظر شرع. حالا بگید چرا محاله؟ خب این دلیل شرعی داره؟ اگه دلیل شرعی نداشته باشه همین حرف شما میزنید؟ در خیلی از جاها الان مگن آبا دو تا شوهر برای یک زن اشکالی نداره، دست ها این در بیرون هم وجود داره. بله میخوام بگم اگه چه خلاف فطرت انسانیستا، اصلا با فطرت انسانی سازگاری نداره، من میخوام بگم این که شما میفرمید حتی تن که هم نیاز نداره به خاطر همینه که ثابت شده در شرع جمع دو تا زوج در یک آن با یک زوجه ممکن نیست، یعنی شرعا ممکن نیست. روی این جهت میگه خوبی واضحه دیگه. معمولا نمیخواد دیگه. چشون واضحه. وضوعش از کجا گرفته این؟ از این که احکام شرعی ما میگه آقا جمع دو تا زوج با یک زن با یک زن امکان نداره. به خاطر اینه دیگه. خب حالا این که ما میگیم اینجا معمونه داره، یعنی در واقع اگر همونطوری که در آیه شریفه به دلیل روایات مختلف دیگه حکم به وضوع میکنه، ممکنه اینجا هم حکم به وضوع بکنید. اما به اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما بگیم پس اینجا هم محلل میشه، یعنی علاوه بر وجود محلل در اونجا، ما در اینجا هم محلل نیاز داریم، که این کاملا منتفی است و اتفاق نظر بر اینه که در یک جا محلل نیازه. خب جدا هست. کدوم یکی رو میگید؟ مرد سوم رو میگید؟ این که در ذات بحل بوده و ازدواج باش کرده؟ این که اصلا خود خود جدا هست؟ این نیاز جدایی نداره؟ یه حق نداشته ازدواج میکنه در باش؟ بس ما در این که حرمت عبدی به همراه داره یا نداره برای این؟
درست؟
روایت شریفه میفرماید که ما احبانیت زوج ها حتی تن که حق غیره بود. اینو میفرماید دیگه. ما نمیخوام نه این ازدواج نکنه تا زمانی که با غیر ازدواج کنه انسان. درسته؟ خب این که با غیر ازدواج کنه معلومه بعد از طلاق دیگه، چون خود روایت هم میگه فطلق نه آمده از زن قبلی. بله؟ نه سند صحیح هست. ما در سند هیچ حرف نه صحیح عبدالرحمن اسم بردیم. خب چیه یعنی کی رو قبول میکنه؟
یعنی همین که سومی طلاق میتونه اون بنده خدا بیاد دوباره بگیره استناد همین جوریه.
دومی بیاد یعنی
سومی بشه.
خب اون وقت دیگه تعارض میشه نهایتش. شما کار نمیکنید. بله واسه من نمیتونه بگیره اون میگیره. اون وقت نوبت به تعارض میرسه. بعد که تعارض پیدا کردم اون ما خدمت شما عرض بشه، باید ما ببینیم آیا مرجح دلالت اون داره یا نداره، که قطعا اون طایفه دلالتیش از هر از اینه، بخاطر همین معونه هایی که ما عرض کردیم. دقت فرمودید این نهایت که شما الان اینطور بگیرید صحیح عبدالرحمن با دوتا موثقه زراره چی میشه؟ معارض میشه. دوتا موثقه زراره کاملا از هر از این هاست و مقدمه بر اینها هم میشه. خب فعلا هازا آقای خویی میفرماید فعلا هازا این صحیح دلالت ندارد بر این که این مردی که با این زن در حال ذات و بعل بودن ازدواج کرده پس از این که با مرد دیگری ازدواج نمود حق دارد که با او ازدواج کنند. لذا تعارضی در بین نخواهد بود. خب البته حالا این بحث تعارض این کلام آقای خویی بود، اما یمکن این حرف واقعا که اشاره کردن درسته، میشه ممکنه مطرح بشه که نه ما چه اشکال داره این روایت دلالت داره برای این که این مرد بعد از این که زن با یک مرد دیگه ازدواج کرده باشد میتواند بعد از ازدواج با و انقضای عده و غیر ذلك با او ازدواج کنه. چرا؟ چون جاهلن بوده. پس اون وقت دلالت داره بر عدم حرمت ابدی که قطعا دلالت داره. غایت الامر ازدواجش با این زن یک شرطی داره. شرطش اینه که در این میان این خانم با یک زن یک مرد دیگه ازدواج کرده باشه و از او طلاق گرفته باشه. اون وقت یه تعارض درست میشه. تعارض هم که درست بشه، اگرچه ما دیگه در اینجا این مسئله رو مطرح نکردیم، این قابل طرح هست. تعارض که درست بشه اون وقت ما دیگه باید بریم به سمت مرجحات. مرجح سندی که نداره اینا اون و اونا هر دو موثقه است، اینا صحیح هست. چرا؟ نه چرا؟ اینا معتبره هستن. در بحث گذشته من عرض کردم.
اینطور باشه نظر از نظر مثل نظر قدماس دیگه. یا معتبره است یا غیر. الان در بین خود این متأخرین کسی قابل نظر نیست.
چرا؟ خیلی از متأخرین حالا اگه یادم باشه یادداشت بکنم که کیها این نظر رو دارن. ببینید بله خب کی مثلا آقا گفته در موردی آقا چون این موثق است اون صحیح است؟
که از زمان علامه هلیه سید طاووس
درست
از اون زمان به بعد دیگه تقریبا در این متأخرین کسی قائل به این نیست که تقسیمات اربعه صحیح و حسن و موثق و ضعیف قابل عمل نیست. اما قبل از اون بله در بین خود
چیه قابل عمل موثقه و
همه عمل میکنن.
خب بعد موثق عمل میشه دیگه مهم
عمل میشه ولی در مقام تعارض خب صحیحه.
کی مقدم کرده موثقه رو بر چون موثقه است مقدمه بر چیزش مؤخره از نه صحیحه دانسته؟
شأن حدیث
نه شو... نه ببینید شما این شأن حدیث اینه ما میگیم آقا صحیحه حجت است موثقه هم حجت اصلا هم حجته اینها سه تا حجت در مقابل ما هستن الا این که حجیت در یکی از اینها در مقابل دیگری از بین بره دلیل بود این تجیه نیست ببینید اونی که داریم حالا اونو همه رو بحث میشه در بحث مثلا عدل بوده ملاک دوتا در مبنا در بحث حجیت روایت وجود داره یکی این که ملاک ثقه بودن اشخاص باشه دقیق فرمودیم ثقه بودن اشخاص باشه و همین که اثبات ثقه بودن اشخاص شد این کفایت میکنه میخوان امامی باشه یا غیر امامی ما میخوام اطمینان به صدور روایت از امام بکنیم اصل حصول اطمینان صدور روایت از امامه حالا میخواد از طریق صحیحه باشد یا از طریق چی؟ موثقه باشه دقیق فرمودید؟ و ما در هر دو اطمینان به صدور داریم
اطمینان به صدور داریم اما در مقام تعارض
تعارض نمیشه خب ببینید تعارض
باشه این صحیحه با موثقه زراره موثقه
بله تعارض میکنن
وقت تعارض کردن از اول میفهمیدن
اگر اینا اگر اینا اگر اینها شأنشون یکی نبود به تعارض نمیرسید اصلا
پس دیگه از اساس این تعارض وجود نداره صحیحه رو مقدم
کی گفته شما دو تا مورد از فقهای ما بیارید متأخرینمون که بیاره بگه آقا این صحیحه با این موثقه تعارض نمیکنه به تعارض نمیرسه اصلا
هر دو شهرت فتوایی داره
اصلا ما به شهرت این کار نداریم ما به شهرت فتوای اینا چون کار نداریم اصلا نیاز به شهرت
شاز هست نهایت از این
که سریه
عبدالرحمن
شاز هستش شاز که نیست بهش عمل شده خب وقتی بهش عمل شده باشه بیش اون میتونی که سریه رو بخاطر اگر موثقه شما یا صحیحه شما مورد اعراض عملی علما باشه اون چون اعراض عملی داره میخواد صحیح باشه و موثقه ما کار اصلا به صحیح بودن و موثقش نداره این اصلا تر میشه ما به این کار نداریم اصلا این ربطی به موثقه بودن و صحیح بودن اصلا چی؟ نداره اما اگر نه اعراض علما هست هیچ کدوم نیست یکی موثقه است یکی چی؟ صحیح هست قطعا اینا با هم تعارض پیدا میکنن چون هر دو حجتن در هر دو اطمینان به صدور کلا از معصوم وجود داره قایت العلم یکی از این دو کذب همون اطمینان رو که ما از طریق صحیحه ایجاد میشه برای ما به صدور همون اطمینان از طریق موثقه برای ما حاصل میشه خب اینا تعبیره اشکال نداره ببینید اینا اختلاف یعنی در واقع بله ما خدمت شما میگیم آقا این صحیحه هست چرا؟ چون تمام روات این عدل امامی است که تصریح به وساقتشون شده دقیقا فرمودید این هست موثقه است چرا؟ چون بعضی از اینها خدمت شما عرض بشه اهل سنتن عامه هستن اما توثیق دارن اینا در هر جا روایت نقل بکنن آقا مشکل اصلا نداره اطمینان به صدور داره اینا کذب اصلا از اینا صادر نشده و دیده نشده همونطوری که ما به محمد ابن مسلم اطمینان داریم به سکونه هم اطمینان مثلا داریم دقیقا فرمودید
در این اهل سنت هم اینطور نظر حضرت
چی؟
تا اهل سنت هم اونجایی که صحیح را مطرح میکنن میگن صحیح ذاتی است ایشان دقیقه بعد وقت میاد حسن را حسن ذاتی دقیقه بعد میاد تا موثقه را مطرح میکنن میاد اصلا تعارض قرار نمیگیره
ما کار نداریم به حرف اهل سنت نه نیست این نیست خب این اصلا ببینید چرا شما شهرت فتوایی رو مطرح میکنید شهرت فتوایی اگه در مقام انجبار میخواد ضعف سندی مدرسش بکنید خب وجب ما اصلا ضعف سند نداریم که این نیاز به شهرت فتوایی داشته باشه
ضعف سند نیست اما به این موثقه و
چه تفاوتی است بگید؟ چه تفاوت؟ تفاوت فقط اصطلاحی و الا از نظر حجیتش تفاوتی ندارن با هم؟ ندارن دیگه. ما گفتم توضیح دادیم براتون. ببینید میگیم آقا ملاک حجیت یک روایت رو چه چیزی میدونید شما؟ بگید. اطمینان به صدوره یک چیز. ببینید اصلا اینو بحث میکنن، ملاک حجیت یک روایت اطمینان به صدور این روایت از معصومه، یعنی در جهتش.
خب در صحیح هم عدل از هم امامیه.
خب باشه، امامی نیستن، باشه، ولی توثیق دارن، یعنی اطمینان به صدور دار اینجا داریم. همون توثیقی که درباره محمد ابن مسلم عرض میکنم وارد شده، راجع به مثلا معاویه ابن عمار هم وارد شده. اصلا کسی نگفته. ببینید یک مرتبه جهل به عدالت اون جداست، اون که دیگه کار رو خراب میکنه دیگه. یعنی ما آقا مثلا آقا نمیدونیم فلانی که اهل سنت هست این توثیق دارد یا توثیق ندارد، او که جا در رابطه با امامیم همین مسئله اگر پیش بیاد روایت ضعیفش میکنه. دقیق فرمودید؟ یعنی در رابطه با امامی هم که پیش بیاد روایت ما ضعیف میشه، فرق نمیکنه. ببینید ملاک حجیت یک روایت اطمینان به صدور در جهته. حالا دلالتش هم مهمه، دقیق فرمودید، و غیر ذلک. سندش هم مهمه، اما سند در اینجا هر دو یکیه. به چه خاطر؟ به خاطر توثیق در هر دو دارن. اگر اطمینان به صدور از این روایت موثق صادر شد و حاصل شد، همون اطمینان مسئله حاصل میشه. اندازاست که شما ببینید، برید مطالعه کنید در بیانات آقای خویی، غیر از آقای خویی، حضرت امام، دیگران قبلا، اصلا قبل از اینا همه رو فورا آقا میبینید میگه موثقه فلان بعد صحیحه فلان هازا، اینا متعارض میشن. کی تعارض پیدا میکنن؟ وقتی ما اینا رو حجت بدانیم. لذا کسی نیامده در جای بگه چون این موثق است روایت صحیح مقدمه بر موثقه میشه.
مثلا اینطوریه که اطمینان به صدور داشته باشیم، پس این تقسیمات
4 گانه
زیر سوال
میاد. نه، اصطلاحیه. اشکال ما از نظر حجیت اینا تقسیم نکرده کسی. نیامده بگوید که روایات معتبره، دقت فرمودید، چند نه روایات، یا روایات معتبرن که یا روایات غیر معتبره. روایت معتبر مراتبی دارن که یکی اعتبارش بیشتر از دیگری است، موثقه کمتره، حسنه مثلا ضعیفتره، نمیدونم صحیحه از همه بالاتره.
همین فرقی
نیست. اینو ما میخوام بگم این غلطه، این حرف غلطه. ما میخوام بگیم آقا معتبره اطلاق میشه هم به صحیحه، هم به حسنه و هم به چی؟
خب هم کلام خودم هست دیگه، که میگفتن روایت یا بهش عمل میشود یا بهش عمل نمیشه. اونی که عمل
نمیشه
یعنی چی؟ به عمل میشه
که معتبره این هست،
گفتن یا صحیح هستش یا صحیح.
خب درسته، اصلا اصلش هم همینه. ببینید اگر جدیده چیز دیگه میگن، الان فقط آمدیم اصطلاح درست کردیم، گفتیم بله اون روایات معتبره چند تایفن حجتن، همه شون حجتن، یا روایت است که تمام روات عدل امامی تصریف و وثاقتشون شده همه، این میشه صحیح هست، یا روایتی است که تمام امامی هستن، عدل به معنای امام بودن، ولی تصریح به وثاقت بعض از اینها نشده، اما مندوهن ضعفی هم درباره اینها وارد نشده، بازم اینم اطمینان آوره. یا روایتی است که بعضی عامه هستن اما توثیق دارن، اطمینان آوره. آقا بعضی از علمای اهل سنت، یعنی بعضی روات اهل سنت که سنی بودن، به قدری اندشیه اینا اعتبار دارن که از بسیاری از که سنی دیگه اعتبارشون بیشتره، یعنی اطمینان به حرفشون بیشتره ها. دقیق فرمودید؟ نظام بنک در حجیت اطمینان به صدور، اطمینان به صدور هم که بینشون فرق نمیکنه در اینا. این فقط اصطلاح، یعنی این که میگیم مثلا صحیحتون، موثقتون، حسنتون، اینها اصطلاحه که بله بتونیم اون صحیح هست، این حسن است و این فلان. بله بعضی آمدن مثلا کثرت روایت را، مثلا ها شما ببینید در بعضی از موارد میبینیم چند تا روایت موثقه داریم، یک روایت صحیحه. در اینجا آمدن بعضی که قائل هستن به کثرت وجودی روایت میتونه مرجع بشه، اون روایت موثقه رو بر صحیح مقدم کردن، که گفتن اون کثرت وجودی داره این موثقات. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر حجیت هر دو با هم در یک مرتبه، اما چون کثرت وجود داره ما اینو قبول نداریم ما، که کثرت وجودی میتونه چی؟ مرجح باشه. خب بله، فن حاصل این که ذات البعل در حکم مثل مقتده است که اگر مردی با او علمن ازدواج کنه یا جهلن ولی با دخول باشد حرمت ابدی می آورد، با این تفاوت که در معتد اگر زن عالم به حکم یا موضوع باشد و مرد جاهل باشد حرمت ابدی می آورد. ولی در معتده گفتیم که در معتده، ولی در ما نحن فی فقط علم زوج ملاک است. و علم زوجه یا جهل او هیچ دخالتی در حرمت ندارد. لذا اگر زوج جاهلن ازدواج کرده بود ولو زوجه او عالم به مسئله بوده باشند، یعنی این زن حرمت ابدی را به همراه ندارد. انشاءالله برسیم به تزویج در حال احرام که یکی دیگه از اموری که باعث حرمت ابدی می شود این است که در حال احرام کسی با زنی ازدواج کند ولو زن شوهر هم نداشته باشد، آیا حرمت ابدی می آورد یا حرمت ابدی نمی آورد.